بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در باب صوم و روزه یک روایت معروفی هست که یه مقداری در فقه الحدیث این روایت هم فقها تأمل کردن و هم سایر بزرگان از عرفا و اینها، و من مناسب دیدم که حالا در این ماه مبارک رمضان امروز این روایت رو یه مقداری مورد توجه قرار بدیم و حالا اگر باز مجال شد امروز بحث خودمون رو دنبال بکنیم. این روایت رو هم کلینی نقل کرده، هم صدوق نقل کرده، هم شیخ نقل کرده و روایت معروفیست، منتها معمولا یه مقداری از این روایت در اذهان هست. حدیث قدسی هست که هم از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، هم از امام باقر علیه السلام به عنوان قال الله، و هم از امام صادق علیه السلام به عنوان قال الله. البته در بعضی از نقلها ائمه ما از پیامبر به عنوان قال الله میگن، در بعضیش هم مستقیم فرمودن قال الله. قال الله تبارک و تعالی الصوم لی و انا اجزی علی، در نسخه کافی علی داره، در نسخه فقیه و تهذیب و اینها به داره. در بعضی از نقلها خب این یک قسمتی از روایته، هم یک صدری داره و یک زیدی داره. صدرش این است که جعلت حسنات و ابن آدم به عشر امثالها الى سبع مئت ذکر الا الصوم فانه لی و انا اجزی به یا اجزا به یا اجزی علی. یا در حدیثی ابن عباس نقل میکنه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول الله تعالی کل عمل ابن آدم هو له غیر الصیام هو لی و انا اجزی به. این در صدر که مسئله حسنات و اعمال بنی آدم مطرح میشه که تو بعضی از روایاتش هست که ثواب اونها یک حدی داره از 10 برابر تا 700 برابر الا صوم. تو بعضی از روایات داره که این 10 برابر و 700 برابر نیست، یه هر چی که انسان انجام میده این برای خودشه الا صوم. این راجع به صدرش. در زیرش هم در یه نقلی دیدم که داره که بعد از انا اجزی به داره یده و شهوته و طعامه لعجزی. حالا اینجا این دو قسمت هر دو فهمش مشکله و هر دو با یک سؤال بزرگی مواجهه. از صوم لی خب سوال این است که مگر بقیه واجبات برای خدای تبارک و تعالی نیست؟ چرا خدا صوم رو میفرماید برای منه؟ نمازم برای خداست، حجم برای خداست، جهادم برای خداست. این سوال در مورد قسمت اول. قسمت دوم این است که خب این رو مبنیگن للفاعل بخونیم، عجزی بخونیم، مبنیگن للمفعول بخونیم، اجزا بخونیم. عرض کردم این روایت خود فقها هم یه مقداری بهش پرداختن. مجموعاً چند احتمال، حالا شاید 5 یا 6 احتمال در این روایت هست. حالا خوبی رو دقت کنید، اگر رزق امروز ما فهم همین معنای روایت باشه، این خودش برای حتی یک جزای ماه رمضان ما هم کافیه. در کتاب مدارک وجوهی رو آمده ذکر کرده صاحب مدارک، هم بلکه دیگران هم ذکر کردن این وجوه رو که چرا خدا می‌فرماید از صوم لی. وجه اول این است که در صوم این است که ترک شهوات و ملاز فی الفرج و البدن انه اختص به ترک شهوات و ملاز، چون در عبادتی که تمام لذت‌ها و شهوات در شرک میشه صوم و ذالک امر عظیم. خب این اشکالش این است که جهاد که مشقتش خیلی میشه، ممکنه یک مجاهد چند روز نه آبی داشته باشه نه غذایی داشته باشه، لذا این نمیتونه جواب باشه. جواب دوم و معنای دوم از صوم لی یعنی از صوم یوجب صفاء العقل و الفکر به وساطت ضعف القوة الشهوية بسبب الجوع. روزه موجب قوت و صفای عقل، یعنی حجاب‌های عقل رو از بین میبره، حجاب‌های روح آلودگی ها رو پاک میکنه روزه. و اگر عقل و فکر صفا پیدا کرد، این موجب قوای دیگر انسان تضعیف میشه و صفاء العقل و فکر یوجبان حصول المعارف ربانیه. یعنی آدم ظرف این پیدا میکنه که حالا انوار الهیه بر او تابیده بشه. از صوم لی یعنی من انسان رو با روزه مصفا میکنم، عقلش رو، روحش رو، فکرش رو پاک میشه و حالا این به درد من میخوره، حالا اشراقات بر او وارد میشه، حالا انوار الهیه بر او تابیده میشه. خب اینم جوابش این است که خب نمازم همینطوره. نمازم اگر انسان مراعات بکنه با حدودش و قیودش، خصوصا نوافل، اصلا تو روایات داریم که بعد الفرائض چیزی که موجب تقرب به خداست نوافله. نوافلن، نوافل در نماز این آثار رو داره. خب ببینید این از صوم لی دو تا اشکال داره. یه اشکالی خب بقیه عبادات هم همینطوره، نماز و حج و جهاد. اشکال دیگه این است که خب این لازمه این است که صوم افضل از عبادات بشه، افضل از همه عبادات بشه، در حالی که ما در روایات داریم که افضل عبادات صلاته. حالا ما یه بحثی رو در حج امسالمون در مباحث حج داشتیم که اونجا اثبات کردیم و این نکته هم از ما داشته باشیم. تمام این افضل‌هایی که تو روایات وارد شده اینا تمامش افضل نسبیه، افضل حقیقی نیست. نماز از یک جهت از حج افضله، حج از یک جهت دیگر از نماز افضله، نماز از یک جهت از روزه افضله، روزه از یک جهت دیگر افضله. یعنی ما در میان این تعابیر تو روایات افضل مطلق نداریم و این رو ما اونجا بحثش کردیم و شواهد و قرائن هم برش آوردیم. پس این هم این جواب دوم درست نیست. خب نماز هم موجب صفای عقل و صفای روح انسان هست. جواب سوم این است که از صومو امر خفیون لا یمکن الاطلاع علیه فلذالک شرفه به خلاف صلات و الحج و الجهاد و غیرها من الاعمال. روزه یه چیز مکتومیه، مخفیه. اصلا خیلی از ایام افرادی که با انسان ارتباط دارن آدم نمیدونه این روزه هست یا روزه نیست. بگیم روم شفاهش خدا میفرماید که از صوم و لی. خب این جوابش این است که ایمانم یه امر مخفیه، اخلاصم یه امر مخفیه، تمام امور قلبیه یه امر مخفیه، خدا فقط برش اطلاع پیدا میکنه. این هم جواب سوم و اشکال جواب سوم. جواب چهارم که مرحوم مجلسی در مراحات القبول نقل میکنه، ان الاستغناء عن الطعام صفت الله تعالی. بگید چون در صوم انسان غذا نمیخوره، در این صفت به خدا داره نزدیک میشه که یطعم ولا یطعم. صائم یتقرب به امر هو صفت من صفاته. خب این باز اشکالش این است که در جهاد، در حج، اونجا یک اوصاف دیگری وجود داره که در صوم وجود نداره. اصلا انسان با هر عبادتی، این مطلبی که عرض میکنم حالا با انس با روایات و اینها میتونید به این مطلب برسید، با هر عبادتی به یک اسمی از اسماء خدا تقرب پیدا میکنه، به یک وصفی از اوصاف خدای تبارک و تعالی تقرب پیدا میکنه. گاهی سوال میکنن که آه چه خبر این همه عبادت؟ خب خدا یه جور عبادت قرار میداد، به بنده خودش میگفتش که حالا تو این عبادت رو انجام بده. دلیل تعدد، تنوع، اونم تنوع زمانی مکانی، تعدد در کیفیات در باب عبادات چیه؟ چه سوالی داشت از اول؟ یه چیز خدا واجب میگه نماز، حالا در محرمات مانعی نداره، او باید متعدد باشه، اما حالا در عبادات نماز واجب میکرد. این جوابش این است که با هر عبادتی انسان به یک اسمی از اسماء الهی تقرب پیدا میکنه، با هر عبادتی تخلق به یک خلقی از اخلاق الهی پیدا میکنه. ولذا روزه جای نماز نمیگیره، روزه جای حج رو نمیگیره، حج جای نماز رو نمیگیره. گاهی اوقات میگن خب آقا به جایی که ما بریم حج پولمون رو بدیم به فقرا. خب اینا نمیفهمن، اینا افراد نادانی هستند که میان چنین مسائلی رو مطرح میکنن. و تو روایات هم وارد شده، حتی در حج مستحبی دارم عرض میکنم، حج واجب که جای خودش، در حج مستحبی هم از ائمه علیهم السلام سوال شده که آقا پولمون رو بدین برای فقرا و صدقات و اینها یا بریم حج مستحبی. امام فرمود حج رو انجام بده. این سرش اینه که انسان باید تخلق به اخلاق الهی پیدا کنه و هر عبادت این خصوصیت رو داره. خب پس اینم جواب نشد بگیم حالا در روزه ما قضا نمی خوریم مصداق برای لا یطعم میشیم. اول خود این درش تجوزه، اون لا یطعم، لا یطعم ذاتیه، ما موقت بالعرضه، این کجا و اون کجا، علاوه در عبادات دیگه هم این مسئله وجود داره. اگر از اونی بذارید من در حالت ما بگم، بعد شما اگه اشکال داشتید از دقت میکنم اونم چه کار باید. خب یادم نره ترتیب مباحث. تا اینجا چند جواب عرض کردیم؟ 4 جواب. جواب پنجم، ابن عسیر در نهایه میگه و احسن و ما سمعتو فی تأویل هذا الحدیث. حالا معلوم میشه که این از قدیم الایام، این روایت همینطور در ارسنه بزرگان محل بحث بوده که معناش چیه. ایشون میگه ان جمیع العبادات التي يتقرب بها العباد الى الله عز وجل من صلات. حالا یه نکته هم عرض کنم، واقعا آدم وقتی کلمات بزرگان یا خصوصی روایتی رو شما پیدا نمی کنید که کلمه الله رو امام علیه السلام فرمونده باشه یا تبارک و تعالی یا عز و جل اینا درش نباشه. من یه وقت دقت میکردم در سیره امام رضوان الله تعالی علیه که دیگه همین ایام خردادم مصادره با ارتحال اون بزرگ مرد، امام خصوصیت رو داشت. ما طلبه ها اون رو خیلی باید دقت بکنیم، میگیم خدا، خدای عز و جل بگو آخه دنبالش، تبارک و تعالی بگو، این چیزی که تو روایات به ما دست داده شده. جمیع عباداتی که عباد به خدا تقرب پیدا میکنن خدای عز و جل، میفرماید گفته ابن عسیر تمام اینها یک نوعی از اینها در میان مشرکین بوده، این تعظیم و رکوع و سجده و اینها به یه نحوی مشرکین آلهه خودشون رو با این عبادت میکردن. تنها چیزی که میان مشرکین نبوده روزه بوده. روزه رو شرایع سماوی آورد، خدای تبارک و تعالی آورد، از این جهت میگن از صومو لی. خب اینم فاضل مقدار در نزد القواعد الفقهیه که کتاب بسیار خوبی این نزد القواعد، میگوید که اصحاب استخدام کواکب یعنی منجمین، یکی از کارهایی که داشتن این مسئله روزه بوده. پس این هم، این جواب پنجم هم درست نیست. جواب ششم این است که بگیم در این الصوم لی، بحث مقایسه صوم با سایر عبادات از حیث جوهر عبادات نیست، از حیث ثواب، یعنی مخصوصا به اون چی که در صدر این روایت در بعضی از نقلها آمده، به این خدای تبارک و تعالی می فرماید بقیه عبادات بین 10 برابر تا 100 برابر تا 700 برابر جزا داره، اما جزای صوم رو خود من میخوام بدم، صوم مال منه و انه زیبه، من جزاشو میخوام بدم. این در عرفم هست که خب اگر یه بزرگی بخواد یه جزایی بده به مقتضای عظمت خودش میده، به مقتضای کرم خودش میده، به مقتضای فضل خودش میده. به این سومولی و انه عجیبه، یعنی جز اصلا در مقام این است که جزای روزه به خود منه و دست خود منه. حالا این یا از باب این که بگیم این حدی نداره، چون اینجا هم تو کلمات و اینها خیلی مخلوط شده این حرف ها، میگیم خب خدا جزاشو میده یعنی چی؟ میگیم به مقتضای عظمتش جزا میده، یعنی دیگه لا تعد و لا تحصاست، حساب دیگه نداره برای جزا. این رو اگر بخوایم بگیم، ما روایاتی در باب روزه داریم که جزا رو معین کرده. اگر کسی روزه تطوعی بگیره به اندازه 70 کزا حسنات، 70 و سیئه از اون محو میشه. تقریبا تو روایات این حدودی برای جزا روزه آمده. بعضی ها میگن که خدا میگه من جزاشو میدم، یعنی کاری دیگه به وسائط فیض ندارم، کاری دیگه به مأموران و ملائکه خودم ندارم، خودم. خب این قرینه براش نیست، انا در مقابل این نیست که خدا بگه من کار به ملائکه ندارم، خودم میخوام مثلا جزا بدم، یه معنای خیلی بعیدیه. پس اینم یک معنای ششم که بحث عرض میشود که جزاست. ببینید مرحوم حاجی سبزواری در اسرار الحکمش ایشون اومده میگه این روایت نظیر اون من عشقنی، من عبدنی عشقنی و من عشقار مضمونش میده و من عشقنی عشقتهو و من عشقتهو قتلتهو و من قتلتهو فعلی دیتو و انا دیتو. ایشون میگه این نظیر اینه، این میشه معنای هفتم. معنای هفتم این است که این از سومولی و انا اجزابه، یعنی دیگه روزه مال منه، جزاشم خود منه. حالا این شاید الان یه مقداری معروف هم شده، انا اجزابه یعنی من جزای روزه هستم. خب حالا اینو بدیم به دست عرفا، دیگه براش میتونم کتاب ها بنویسن که من جزای روزه هستم یعنی چی؟ گاهی قدم تشبیه میکنن به اون ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، جنت خدا. میگن حالا اگر خدا جزای عمل ما شد، دیگه این آدم متخلق به اخلاق و متقرر به اسماء و صفات الهی میشه. در ذهنم میاد که در القواعد و الفوائد عرض میکنم که در کلمات یکی از فقها دیدم، بله در کلام مجلسی در مراعات العقول میگه ولا یخفا بعده، این خیلی بعیده. ما انا اجزابه رو معنا بکنیم که من جزای او هستم، این از نظر ادبی غلطه اصلا. حالا علتش رو هم عرض میکنم در معنای نهایی که میخوام بیان بکنم. تا اینجا شد چند تا معنا؟ هفت تا معنا به نظر میرسه آلون. حالا العلم عندالله، معنای روایت این است که مثلا اون صدر روایت که میگه کل عمل ابن آدم لهو الا الصوم فانه لی، یعنی در میان تمام عبادات اون چه که برای خدا و قابل اهداء به خداست و این انا او جذابه هم باید خونده بشه، چون انا عجیبه تو خیلی از عبادات دیگه خدا جذاب میده، به شهید جزاش فقط برای خداست و دست خداست. عجزابه خوب اینجا رو دقت کنی، یعنی پاداش و شکر من اینه، الصوم لی و انا عجزابه، یعنی اگر بنده من بخواد به من هدیه‌ای بده، بخواد شکر نعم من رو بکنه، بخواد به من جزایی بده، روزه جزای منه. چقدر این معنی لطیفه، اصلا نیاز به هیچ تکلفی و هیچ کدوم دیگه از این اشکالاتی که عرض می شود که در معانی دیگه بود نیست. حالا این معنی هم مال خود ما نیست. اجازه فرمایید، مرآت العقول مرحوم مجلسی میگه روی تو من بعض مشایخی انه کان یقرأ عجزابه بناء علی المفعول، بعد معنا میکنه. ببینید، شاید تا حالا قبل از این در ذهن همتون همین بود، انا عجزابه یعنی من جزای اونم، باید باشه انا عجزاب علی. اگر عجزاب علی بود بود خدا جزاشه. بعد یه باید بهم توجیه کنیم، مثل جنتی، مثل حندیتو باید بسه اونا توجیه بکنیم، ولی کثیری از نقل ها داره عجزا به یعنی من جزا داده میشم به این، یعنی پاداشی که شما بندگان میتونید به من بدید. بالاخره هر بزرگی آدم باید هدیه، چه هدیه ای ما میتونیم به خدای تبارک و تعالی بدیم؟ خدا البته نیاز به هدیه نداره، نیاز به جزا نداره، این حرفا سر جا خودش درسته، ولی همانطوری که خدا به انبیا فرموده کلم الناس علی قدر عقولهم، گاهی اوقات خدا هم با عقول مردم حرف میزنه، میگه خب حالا در مقابل این همه نعمتهایی که من به شما دادم که اصلا لا تعد ولا تحصى، اگر بخواید یه پاداشی به من بدید، از صوم و لی صوم برا منه. این حرفا که صوم امر مخفیه، صوم درش ریانی، صوم صفاء القلب، این جوابهایی که قبلا خوندی، اینا تمامش هم اشکال داره، هم دچار تکلفه. مجلسی رو بیان میکنه و باز دیدم در بعضی از کتاب‌های دیگه در الفردوس الاعلی مرحوم آش محمد حسین کاشف الکتاب، ایشون هم میگه انهو یعنی ان الصوم هو جزایی و لائق به مقام عظمتی و تجردی، اونی که لایق به مقام عظمت خدا هست در میان این عبادات صومه. به نظر میرسه که این معنا یعنی ما نیاییم این انا عجزابه رو اولا مبنیگن للفاعل نخونیم، بگیم انا عجزیبه. خب انا عجزیبه در تمام عبادات خدا جزا میده، حالا در بعد در خیلی در حال الان نشد من پیدا بکنم بعضی از عبادات دیگه هست که اونم لا توعد و لا توساس جزا حساب نداره. از ده نفر نماز جماعت وقتی گذشت دیگه اجره علی الله و عند الله، ملائکه هم نمیدونن چقدره، به غیر حساب خدا جزا میده. لذا اینا مبعد این است که ما عجزی بکنیم، عجزا میخونیم. یک بین عجزا به و عجزا علی فرق، اگر عجزا علی بود بودم مرمیشه گفت من جزای بر او هستم، ولی باز اینم تکلف داره، عجزا به پاداشی که به من داده میشه سومه، خیلی این معنا درش لطافت وجود داره و واقعا این که هیچ کدوم از اشکالات هم درش نیست. پس خلاصه این شد مخصوصا با توجه به صد روایت که کل عمل ابن آدم لهو، یعنی هیچ کدومش قابل این که آدم اهدا کنه به خدای تبارک و تعالی نیست. اونی که قابل اهدا هست صومه، از صوم لی، یعنی صوم قابلیت این داره که در مقابل شکر نعم من به من اهدا بشه. اهدا بشه یعنی چه؟ نه نه اجزا بره خاداشی که شما بنده ها مخواد به من بدید. بالاخره آدم از بزرگ خودش، چطور آدم از پدر خودش، استاد خودش، رفیق خودش میگه حالا این همه به ما محبت کرده، منم یه جوری یک هدیه برای او فراهم بکنم. عرض کردم از باب این است که اینجا با عقول خود مردم خدا صحبت کرده، میگه اگر میخواید به من پاداشی بدید صوم پاداش من هست. حالا اشکالات رو بفرمایید.
این نمانه با اشکال بله اشکال هم داریم که ما میخواید
چی آقا بلندتر بزن بگیر؟ اونا حکمت های صوم و فواید صوم. نه اینی که آدم ببینین که تو روایات آمده با صوم به یاد آتش و جوع قیامت بیفته، ما میخوام این روایت رو معنا کنیم. آقا ولی اونا فواید روزه است، آدم به یاد فقرا بیفته، به یاد آتش و جوع روز قیامت بیفته، ولی این ربطی به معنای این روایت نداره. این روایت باید معنیش و صلی اللہ علی محمد. این سوره